اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه شب امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان از بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در ولایت کندوز استقبال کرد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان روز سه‌شنبه در حساب توییترش نوشته که بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در کندوز یک نشانه مثبت است. اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که مکتب‌های متوسطه و لیسه در سایر ولایت‌های افغانستان نیز برای دختران دانش آموز دوباره باز شود. اتحادیه اروپا گفته است که دختران حق مساوی آموزش با پسران دارند و آموزش دادن دختران می‌تواند منجر به ایجاد یک جامعه و یک کشور بهتر شود. پیش از این معلمان و مقام‌های گروه طالبان در ولایت کندوز گفته بودند که دروازه برخی از مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران دوباره باز شده است. اما وزارت معارف حکومت به رهبری گروه طالبان گفته که در سیاست این حکومت هیچ تغییر وارد نشده و مکتب‌های لیسه نوز هم برای دختران مسدود است. یک سرباز پیشین اردوی بریتانیا که ماه گذشته توسط طالبان بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه با مقام‌های بریتانیایی یک جا از کابل به مقصد دوحه پرواز کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفت که بن سلیتر 37 ساله پس از ملاقات یک هیئت بلند رتبه بریتانیایی با مقام‌های گروه طالبان از کابل بیرون شد. روزنامه دسن بریتانیا گزارش داده که بن والس وزیر دفاع بریتانیا روند انتقال این نظامی پیشین را به گونه مستقیم نظارت می‌کرد. اسوی هم روزنامه د دیلی تلگراف گزارش داده که این عضو پیشین پلیس نظامی اردوی سلطنتی بریتانیا زنجیره ی سازمان‌های غیر دولتی را در افغانستان اداره می‌کرد. گروه طالبان ماه گذشته پس از آن این سرباز پیشین اردوی بریتانیا را برای مدت کوتاه بازداشت کرد که او تلاش داشت 400 تن از کارمندان افغانش را به پاکستان و از آنجا به بریتانیا انتقال دهد. طالبان سپس سلیتر را رها کردند و با او گفتند که از طریق مرز زمینی فقط می تواند یک کارمند را با خود ببرد. شمار از قانونگذاران حزب جمهوری خواه حکومت جو بایدن خواستار ارائه معلومات در مورد نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شدند. خبرگزاری فاکس گزارش داده است که اعضای ارشد جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با ارسال استعلام به قصر سفید و وزارت خارجه این کشور خواستار ارائه تمام مکالمات، ارزیابی های استخباراتی و اسناد مربوط به خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان شدند. این قانونگذاران به حکومت جو بایدن 14 روز وقت دادند تا به این استعلام 8 صفحه‌ای پاسخ دهد. مایکل مکال، معاون کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ابراز امیدواری کرده که اعضای حزب دموکرات نیز از این استعلام اعلام حمایت کنند تا به گفته ای وی حکومت این کشور در برابر روند ناکام خروج از افغانستان پاسخگو قرار داده شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از فروش سلاح‌های ساخت آمریکا توسط جنگجویان طالبان و قاچاق آن به پاکستان گزارش داد. نیویورک تایمز در این گزارش که روز سه‌شنبه نشر شد گفته است که به دنبال تصرف کامل افغانستان به دست طالبان، بسیاری سلاح‌ها، تجهیزات و وسایل نظامی ساخت آمریکا که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک شده بود، به دست طالبان افتاد و اکنون بازار فروش این سلاح‌ها در مناطق جنوبی افغانستان به ویژه ولایت قندهار گرم شده است. بر اساس این گزارش هم جنگجویان طالبان و هم برخی سربازان افغان قبل از همپاشیدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سلاح‌های ساخت آمریکا را به فروشندگان سلاح فروختند. در این گزارش آمده که تقاضا برای خرید سلاح‌های ساخت آمریکا در پاکستان بسیار بلند بوده و روی همین دلیل بسیاری سلاح‌های ساخت آمریکا که به اردوی افغانستان کمک شده بود به پاکستان قاچاق می شود. شمار از مقام های طالبان نیز تایید کردند که با تصرف کامل افغانستان توسط این گروه، ذخایر سلاح‌ها و مهمات ساخت امریکا به دست جنگجویان این گروه افتاده و در نتیجه اکنون شمار زیاد این سلاح‌ها در بازار خرید و فروش می شود. اما بلال کریمی، یکی از سخنگویان گروه طالبان، فروش سلاح توسط جنگجویان این گروه را رد کرده و گفته است که تمام سلاح‌های ساخت امریکا که در جریان جنگ به دست طالبان افتاده است موجودی شده و برای استفاده اردوی آینده افغانستان به گونه مصون نگهداری می شود. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. قانونگذاران آمریکایی با انتقاد تند از نحوه عملیات شرکت فیسبوک، مارک زاکربرگ رئیس عامل این شرکت را به ترجیح دادن منفعت نسبت به مصونیت کاربران متهم کردند. در یک جلسه استماعی کمیته تجارت مجلس سنای آمریکا که روز سه‌شنبه به خاطر گواهی دادن یک افشاگر برگزار شده بود، قانونگذاران آمریکایی گفتند که فیسبوک طور طراحی شده تا مانند سیگارت اعتیادآور باشد. سناتوران آمریکایی همچنان از نهادهای زیربط دولتی خواستند تا ادعای این افشاگر را مبنی بر این که استفاده از فیسبوک میتواند کودکان را آسیب برساند و سبب ایجاد اختلافات در جامعه شود تحقیق کنند. این افشاگر که فرانسیس هوگن نام دارد و زمانی در شرکت فیسبوک کار میکرد، با سناتوران آمریکایی گفت که بسیاری کاربران از فیسبوک برای تعمیق اختلافات، بی‌ثبات ساختن نظام‌های دموکراتیک و دادن احساس عدم مسئولیت به دختران جوان و زنان در مورد شکل بدنشان استفاده میکنند. مارشا بلکبرن، یکی از سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه، گفت که فیسبوک کودکان کمتر از سن 13 سال را نادیده گرفته و به گفته ایوی شرکت فیسبوک منفعت تجارتی خود را نسبت به سلامتی روانی کودکان و سایر کاربران خود ترجیح می دهد. اما کیوان مک‌آلیستر، سخنگوی شرکت فیسبوک، قبل از آغاز این جلسه استماعی با ارسال یک ایمیل به رسانه ها گفت که این غول رسانه های اجتماعی حفاظت از کاربران خود را نسبت به افزایش منفعت خود مهمتر تلقی می کند. او همچنان یافته های یک تحقیق داخلی شرکت فیسبوک را رد کرد که گویا استفاده از اینستاگرام برای دختران نوجوان مضر و سمی است. سناتوران ارشد احزاب دموکرات و جمهوری خواه روز سه‌شنبه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که این کشور در واکنش به عدم صدور ویزا از سوی روسیه با دیپلمات‌های آمریکایی باید 300 دیپلمات روسی را از آمریکا اخراج کند. این اقدام نشان دهنده افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو به ویژه در مورد شمار کارمندان سفارتخانه‌های دو طرف میباشد. روسیه در ماه آگوست سفارت آمریکا در مسکو را از استخدام شهروندان روسیه و کشور سوم منع کرد. سناتوران آمریکایی گفتند که در حال حاضر حدود 100 دیپلمات آمریکایی در روسیه حضور دارد، در حالی که شمار دیپلمات‌های روسی در آمریکا به 400 نفر می‌رسد. این سناتوران در نامه به رئیس جمهور آمریکا گفتند که این عدم تناسب نمایندگی دیپلماتیک غیر قابل قبول بوده و روسیه به خاطر ایجاد توازن بین دیپلمات‌های آمریکایی و روسی در دو کشور باید برای دیپلمات‌های بیشتر آمریکایی ویزا بدهد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا اکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. قرار است ایالت کالیفرنیا ایالات متحده 5000 پناهجو را از افغانستان بپذیرد و در حال حاضر این ایالت در حال آماده سازی امکانات برای این پناهجویان است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از سحر عظیمی می شنوید.
از او به عنوان صدای افغانستان یاد می شود. استاد فریده مهوش از نوا و صدایش برای بیان رنج مردمش به جهان استفاده می کند. او میگوید
برای کنسرت، برای معرفی موسیقی اصیل
آهنگای من در 5 قاره به نشر رسیده است. زنانی را دیدم که از حقوق مساوی با مردان برخوردارند و اکنون که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند بر سر آنها چی میگذرد؟ آنها عملا زنان را آنجا زنده و گور کردند.
استاد مهوش در گذشته برای حمایت از کودکان افغان کنسرت برگزار نموده و برای حقوق زنان افغان مبارزه کرده است و هنوز هم این کار را انجام می دهد. مهوش و خانوادهش 3 دهه پیش افغانستان را با عنوان پناهنده ترک کرده و به کالیفرنیا نقل مکان کردند. امروز او افغانهای بیشتری را در کالیفرنیا می بیند و این ایالت در حال آماده شدن برای پذیرش 5000 پناهنده دیگر از افغانستان است. کشوری که در آن طالبان دوباره به قدرتند. فعالان میگن کسانی که موفق به ترک افغانستان شدند در ایالات متحده با آزمون‌های نیز روبرو خواهند شد. اما آنها تمام تلاش خود را برای آسان‌سازی این روند برای پناهندگان جدید انجام می‌دهند. گیتی رفیق ساری فعال حقوق بشر میگوید
اگر کسی بیاید و کسی را نشناسد و زبان اینجا را نفهمد و نداند که سیستم چگونه کار می کند، گم شدن در سیستم در اینجا بسیار آسان است. بنابراین من فکر می کنم که این وظیفه افراد این جامعه است که در شهر زندگی می کنند. آنها باید جمع شوند و به افرادی که بیشترین نیاز را دارند کمک کنند.
انتظار می رود این پناهندگان در هفته های آینده وارد کالیفرنیا شوند. آرش عزیزاده عضو سازمان افغان‌ها برای فردای بهتر میگوید
ما در حال انجام کارهای متفاوتی هستیم. ما تلاش‌های زیادی را برای حمایت از مهاجرین افغان می‌کنیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مهاجرین افغانی که به اینجا می‌آیند از راه قانونی در آمریکا موفقیت کسب کنند و همچنین بتوانند با موفقیت در جامعه اینجا ادغام شوند.
سازمان‌های خیریه با همراه مقامات محلی با محل اقامت سر و کار دارند، در حالی که مردم محل هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند تا تازه واردان احساس راحتی کنند. چنین مراکز جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه این روزها در سراسر کالیفرنیا باز است. نسلیا کاستلون کارمند پروژه پیپر بگ می‌گوید
ما مقدار زیادی از لوازم خانه، وسایل و مواد حفظ الصحه، مواد مورد ضرورت زنان، روجایی، دیگ و غیره را درخواست میکنیم. ما در واقع بسیاری از چیزها را درخواست میکنیم که فکر میکنیم وقتی در خانه جدید ساکن میشوید مفید باشد، ولو که ممکن است فوراً با آنها دسترسی نداشته باشید.
اکثریت پناهجویان افغان به دلایل بشردوستانه اجازه ورود به این کشور را دارند و آنها حق بود و باش موقت داده می شود. آنها می توانند 2 سال در ایالات متحده بمانند و کار داشته باشند و برخی از مزایای حکومتی را دریافت کنند. آنها همچنین ممکن است برای تمدید اجازه اقامت وضعیت بشردوستانه خود درخواست کنند. افغان‌ها در کالیفرنیا و تازه واردان برای یافتن وکیل نیز کمک می کنند. بشیر قاضی علم یک وکیل مهاجرت در این مورد میگوید
آنها باید ثابت کنند که به دلیل بسیار خاص و موقت در اینجا هستند. آیا به کشورشان که افغانستان است باز خواهند گشت یا اینکه راه قانونی دیگری برای پیگیری قضیه مهاجرت خود دنبال می نمایند؟
گروه کوچکتری از افغانها دارنده ویزه سایبی یا ویزه مهاجرت ویژه هستند که اجازه اقامت دائمی ایالات متحده را دریافت می کنند و می توانند برای شهروندی درخواست دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وضعیت بشر دوستانه مردم افغانستان وخیم است. 600 هزار نفر که نیمی از آنها کودکانند و دلیل جنگ و ترس از خشونت آواره شده اند. گرسنگی گسترده است و بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 سال در خطر گرسنگی قرار دارند. سیستم مراقبت های صحی در حال فروپاشی است. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اولین نشست به سطح بالا درباره وضعیت بشری در افغانستان پس از تصرف طالبان گفت مردم افغانستان به یک نجات دهنده زندگی نیاز دارند. پس از چندین دهه جنگ، رنج و نارامی، آنها با خطرناکترین ساعات زندگیشان روبرو هستند. اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در کنار آنها بیستد. لینا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در این کنفرانس گفت بدون تردید ایالات متحده متعهد به ارائه کمک های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان است. و اعلام کرد که حدود 64 میلیون دلار کمک های بشردوستانه اضافی از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی توزیع می شود که مجموع کمک های ایالات متحده به افغان ها در سال جاری مالی را به 330 میلیون دلار افزایش می دهد. وی گفت این بودجه به فراهم آوری کمک های غذایی نجات بخش کمک می کند، نیازهای صحی و غذایی را برآورده می سازد. این برنامه نگرانی های مربوط به حمایت از زنان، کودکان و افرادی را که به قومیت ها، اقلیت ها و دیگر گروه های مذهبی تعلق دارند برطرف می سازد و به کودکان بیشتر از جمله دختران کمک می کند تا به مکاتب بازگردند و آب صحی آشامیدنی را تأمین می کند. توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، تأکید کرد با این حال این بودجه به تنهایی برای حمایت از افغانها و تلاش های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی کافی نیست. افغانها همچنین برای باز کردن مرزها و کشورهای همسایه نیاز دارند. امدادگران مجرب، تعهدات شفاهی و کتبی طالبان در مورد حقوق عملیاتی نهادهای بشردوستانه و حقوق گروه های اقلیت زنان و دختران باید رعایت شود. توماس گرینفیلد گفت کلمات کافی نیست، ما باید شاهد اقدام باشیم. توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت این لحظه برای اتحاد جامعه بین المللی است. اجازه دهید امروز متحد شویم که این درخواست فوری برای حمایت مالی را برآورده بسازیم. متحد شویم که در کنار کارگران بشردوستانه ایستاده و اقدامات بشردوستانه را در افغانستان افزایش دهیم تا بتوانیم جان افغانهای نیازمند را نجات بدهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که اجلاس گروه 20 باید پیام روشنی را برای طالبان در مورد شرایط به رسمیت شناخته شدن حکومت آن گروه از سوی جامعه بین المللی بفرستد. مکرون در مصاحبه با رادیوی محلی فرانس انتر که 4 اکتبر نشر شد گفت این شرایط باید شامل حقوق مساوی زنان، دسترسی به مأموریت‌های بشردوستانه و عدم همکاری با گروه‌های تروریستی اسلامگرا باشد. همکار ما داوود صدیقی گزارش را در مورد به توجه می‌رساند.
آقای مکرون با اشاره به اجلاس گروه 20 که قرار است در آخر ماه جاری در روم برگزار شود گفت که رهبران این نشست باید به طور قاطع پیام بسیار واضح داشته باشند که در آن ما شرایط خود را برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح کنیم.
این نشست 20 اقتصاد توسعه یافته است که تصمیم می‌گیرند با هم همکاری کنند. ما در مورد افغانستان صحبت خواهیم کرد. همه ما، یعنی امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، چین، روسیه و همچنان قدرت‌های بزرگ آسیا، اوکیانوسیه و امریکای جنوبی باید یک پیام کاملاً واضح داشته باشند که در آن ما شرایط خود را برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح می‌کنیم.
آقای مکرون در این مصاحبه 3 شرط اساسی را به ترتیب بیان کرد که نخست آن بود که طالبان باید به ادامه مأموریت‌های بشردوستانه اجازه دهند.
دوم وضاحت در مورد گروه‌های تروریستی است. ما به طور واضح خواستار آن هستیم که رژیم افغانستان در محکومیت و عدم همکاری با همه گروه‌های تروریستی اسلامگرا در منطقه موضع خود را روشن کند. سوم داشتن وضعیتی که در آن به حقوق بشر و کرامت زنان احترام گذاشته شود.
از سوی دیگر پس از تصرف سریع کابل در ماه آگست، طالبان در هفتم ماه سپتامبر یک حکومت سرپرست را از اعضای تندروی این گروه و افرادی که به اتهام تروریسم تحت پیگرد ایالات متحده قرار دارند ایجاد کرد و این امر باعث افزایش شک و تردید درباره به رسمیت شناختن این حکومت از سوی جامعه غرب شد. باشندگان کابل در رابطه به حکومت سرپرست طالبان ابراز نگرانی کرده میگویند که امیدوارند ادارات توسط افراد مدیریت شود که در زمینه تخصص دارند.
کابینت به کتو سره اکثریت یو قوم پورې تللی خلک دی، یعنی ما شمول ورته ویل شو، خو اکثریت مسلکی کسان نشته دی، لکه کوم وزارتونو چې کوم کسان پکار دي هغه کسان نه دي ګمارل شوی. نو د اسلامي امارت څخه همدا وختونه ده چې هغه کسان د ځای ورکړي چا چې په کوم مسلک زده کړې کړي وي، که ډاکټر دی د وزارت صحت په برخه کې ورته وظیفه ورکړي، که انجینر دی همداسې د تخنیکي مسلو باره کې ورته وظیفې ورکړي او مسلکي کسانو ګمارې په خپلو وزارتونو کې.
سپس حکومت طالبان با معرفی یک تجار از ولایت پنجشیر به عنوان وزیر تجارت به همراه دو معاون تیم اقتصادی خود را تقویت کرد، زیرا این گروه در تلاش است سیستم مالی را که تا هنوز در شوک ناشی از پایان ناگهانی میلیاردها دلار کمک خارجی به سر میبرد بار دیگر احیا کند.
اسلامی امارات ندا غوار سی دست خلق باید راسی چه آقا اما شمول خلق وی او د کار خلق وی او کارو کی او خلق ته کار پیدا کی او زمینه د کار ته مساعد شي.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فقر و گرسنگی افزایش یافته است، زیرا این کشور در پهلوی تحولات سیاسی نظامی از خشکسالی و همگیری ویروس کرونا نیز رنج میبرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و دنبال تنش با وجود آمده از توافق جدید امنیتی بین ایالات متحده آمریکا، برتانیا و استرالیا که آکس نامیده می شود، انتونی بلینکن به هدف تقویت روابط میان واشنگتن و پاریس روز سه‌شنبه با مقامات فرانسوی دیدار نمود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اطمینان داده است که واشنگتن از تلاش پاریس برای هماهنگی امنیتی و دفاعی میان کشورهای اروپایی حمایت میکند، ولی به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای بلینکن ابراز امیدواری کرده است که این ابتکارات ائتلاف ناتو را خدشه‌دار نسازد. همکار ما سید عزیز الرحمن گزارشی دارد که با هم یک جا به آن گوش میدهیم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا به فرانسه اطمینان داده است که واشنگتن از تلاش پاریس برای هماهنگی امنیتی و دفاعی میان کشورهای اروپایی حمایت میکند، ولی افزوده است که این ابتکارات نباید ائتلاف ناتو را متاثر سازد. وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا گفته است که آقای بلینکن این سخنان را به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ابراز داشته است. به دنبال تنش به وجود آمده از توافق جدید امنیتی میان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا که آکس نیز نامیده می شود، انتونی بلینکن به هدف تقویت روابط میان واشنگتن و پاریس امروز سه‌شنبه مصروف دیدار با مقامات فرانسه بود. واشنگتن به تاریخ 15 ماه سپتامبر از توافق آکس خبر داد که بر اساس آن استرالیا به 8 کشتی تحت البحری دست خواهد یافت که با انرژی هسته‌ای و تکنولوژی آمریکا مجهز خواهد بود. این توافق پس از آن صورت گرفت که استرالیا قبل از آن توافق ساخت کشتی‌های تحت البحری مجهز با مواد سوخت دیزل و برق با فرانسه را لغو کرد، اقدامی که موجب خشم پاریس شد و در نتیجه فرانسه سفرهای خود را از آمریکا و استرالیا فراخواند. مقامات فرانسوی تاکید کرده اند که توافق آکس یک زنگ بیداری برای اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه باید به خاطر دفاع از منافع خود از خواب غفلت بیدار شود و در چارچوب ناتو توانایی نظامی خود را ایجاد کند. ولی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای مکرون اطمینان داده است که هر ابتکار جدید در رقابت با ناتو صورت نخواهد گرفت. همزمان با تلاش انتونی بلینکن برای تقویت روابط با متحدین اروپایی واشنگتن، یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو سرگرم سفر به ایالات متحده می باشد. در دیداری که آقای ستولتنبرگ به روز دوشنبه با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده داشت، هر دو مقام بر اهمیت اتحاد ناتو تاکید کردند.
ناتو پس از حملات 11 سپتامبر 2001 با استناد ماده 5 منشور ناتو به عنوان یک ائتلاف متحد وارد افغانستان شد و 20 سال بعد ناتو به عنوان یک ائتلاف متحد از افغانستان بیرون شد. از فداکاری شما سپاسگزارم. ما به عصری سازی ائتلاف خود ادامه خواهیم داد تا نشان دهیم که در ایستادگی با یک دیگر ما قوی تریم. این هویداست که بحران در افغانستان پیام اصلی ناتو را تغییر نمی دهد و ضرورت برای ایستادگی با همه اروپا و امریکای شمالی را در ناتو تغییر نمی دهد.
با گفته منشی عمومی ناتو، اقدامات پرخاشگرایانه روسیه و چین، تهدیدات سایبری، تهدیدات دوامدار تروریستی و تأثیرات امنیتی تغییر اقلیم از جمله آزمون‌های است که ناتو امروز با آن روبرو می باشد. ینس استولتنبرگ در اشاره به افزایش میزان بودجه دفاعی ناتو گفت که از سال 2014 بدین سو متحدین اروپایی ناتو و کانادا بیش از 260 میلیارد دلار اضافی را به این پیمان پرداخته اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مغاره نشینان بامیانی که با فقر و تنگ دستی سالهاست مبارزه می کنند، اکنون با آمدن طالبان و عدم دسترسی به کمک های بشری شدیداً متاثر شده و در پرتگاه مرگ قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارشی را از وضعیت این افراد در معرض خطر گرسنگی تهیه کرده که جزئیات آن را از ژیرا سمعی می شنوید.
دره ناهموار و مرکزی بامیان که به عنوان یکی از زیباترین مناطق افغانستان شناخته می شود، محل زندگی چند صد خانواده است که در مغاره های زندگی می کنند که توسط راهبان بودایی در قرن پنجم کنده شده بود. این جامعه یکی از فقیرترین افراد در افغانستان می باشند و تسخیر افغانستان توسط طالبان در ماه آگست، قطع کمک های بین المللی، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش بیکاری باعث تشدید مشکلات آنها شده است. فاطمه 55 ساله می گوید مغاره‌ای که او در آن زندگی می کند در بارندگی های شدید 1.5 سال پیش تا حد فرو ریخت و او و 3 نفر از اعضای خانواده اش حال مجبورند در مغاره کوچکتر به مساحت تنها 6 متر مربع زندگی کنند.
ده 15 سال شده که ما اینم اینجا زندگی میکنیم. اینم یکی کچ کرد یک سبا و دیر نماز یک گراز شد. دیگه ما بیرون بر نشدیم که باشتو که چی گفت شد زلزله کرد چی کرد. پس هم که گراز هزی آرام شد بیرون بر شدیم که اینم تو کچ کرد آمده. دیگه از امون روزی که کچ کردم نما کدم مسیح این دادرسان را دیدم اینجا که آمده باشه از ما اول گرفته باشه نکدم کومه گرم دیدم. اگه یک 4 بجه وردی که دمی سر شورا میایم و از رئیس شورا دمایت نمیرسه. یعنی میترسیم نه حالت زنده نه مرده.
فاطمه میگوید زمستان تقریبا فرا رسیده است و آنها چیز برای گرم نگه داشتن خود ندارند. کارگران دستمزد روزانه و جولی ها دیگر آن پول کمی را که قبلا برای امرار معاش دریافت میکردند به خانه نمی آورند. مهرام کارگر 42 ساله میگوید
ما هستیم 900 ریال جمله یک تا مایوب داریم که از دست داده یه نو کچالو مچالو میچنده روزی یک سری یا کریم سر یا 100 روپیه که 100 روپیه میده اشتکای خورد دیگه برای ما کارمار نزده. از اوی که امارات اسلامی آمده دیگه کارمار خواه بیخی چی ساختمانی ها چی کارهای دیقانی و جوالگیری و همه بیشه.
اکنون این خانواده با فرستادن فرزندان خود برای کمک به برداشت کچالو زنده ماندند. مهران میگوید زارین به جای دستمزد مقدار کچالو به آنها میدند و این یگانه چیزی است که دارند با کمی نان. اما تا 10 روز دیگر برداشت مسئول کچالو به پایان میرسد و به گفته مهران مردم از گرسنگی تلف خواهند شد. آمنه که مادر 4 فرزند است میگوید
از یک طالب آماده هیچ درآمد ندارد، هیچ کاروبار نیست، قیمتی زیاده، مردم ها در رزبت قرار گرفته. این حال اونا قیمتی هم در چی صورت؟ این حال نه پیسه که مردم باره در خود مواد خارکه بگیره.
برق هیچگاه در این منطقه وجود نداشت و جمع‌آوری آب هر روز به سه سفر طولانی به پایین دریا در دره نیاز دارد. سیف الله آریا معاون رئیس شورای محلی میگوید که وضعیت وخیم است. او میگوید اینجا مردم بسیار فقیر هستند.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.